بسم الله الرحمن الرحیم. واجب را تقسیم کردند به تقسیم آخری و گفتند واجب یا نفسی است یا غیری. صاحب الکفایه قدس الله سره در کفایه متعرض این تقسیم می شود. می فرماید شیئی را که شارع امر به او می کند و او را بر مکلف واجب می کند، لا محاله باید یه دایی داشته باشد که از اون دایی تعبیر به غرض می شود، چون که اون غرض قبلن که لحاظ می شود، لحاظ اون غرض دایی می شود بر فعل. شارع اونی را که دایی می شود و غرض است از ایجاب از شی، باید شارع غرضی داشته باشد. ایشان می فرماید اگر دایی از ایجاب شیعی توسل به اون شیع الی واجب آخر شد، چون که واجب آخر وجوب غیری را که همون واجب غیری است معنا می کند خودش، اگر شارع شیعی را که واجب می کند غرضش و داییش از ایجاب اون شیع توسل بهی الی واجب آخر شد، چه غرضش آره این است که مکلف به واسطه اتیان این شیع به واجب آخر برسد، لتوقفهی علیه، چون که واجب آخر موقوف به اصول این شیع است. اگر غرض و داییش از ایجاب شی توسل بهی لا آخر شد فالواجب و غیریون. و اما اونی که دعوت می کند شارع را به ایجاب شی توسل بهی لا واجب آخر نشد، بلکه داییش محبوبیت آن شی است، اون وقت واجب نفسی می شود و فرقی هم نمی کند محبوبیت آن شی بی ذاتهی بوده باشد، اون فعلی که شارع بو امر کرده است او بی ذاتهی غرض مغلاست، غرض مغلا نفس اون فعل است. کل معرفت بالله سبحانه، چه وقتی که معرفت الله سبحانه وجوب شرعی پیدا بکند، این معرفت الله بی نفسهی محبوب است و بی نفسهی غرض مغلا است. یا این نحو بوده باشد و در علم کلام هم اثبات شده است، وجوب المعرفه ولو از راه عقل است، ولیکن منافات با وجوب شرعیش ندارد. اون بحث دیگری است و در اون بحث اثبات شده است، اثبات کرده ای که وجوب عقلی عقل مستقل بشود به معرفت الله، این منافات با وجود شرعی مولوی ندارد. بدون جهت اگر این معرفت الله سبحانه شارع او را واجب کرد، این بذاتهی و بنفسهی مطلوب مولاست، یا این که نه، مطلوبیت اون شیء به واسطه اثری است که مترتب بر اون شی است. اون شی قطع نظر از اون اصل مطلوبیتی ندارد. مطلوبیت این فعل به لحاظ اون اثر و خاصیتی است که در اون فعل است، اون خاصیت این فعل را محبوب کرده است، محبوب شارع قرار داده است و به دون جهت شارع امر می کند. اکثر واجبات همین جور هستند، اکثر واجبات شرعیه چه عبادات بوده باشند چه توسلیات بوده باشند، محبوبیت اون افعال به لحاظ اون اثری است که مترتب بر اون فعل است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تا می فرماید لعلکم تتقون. در روایت مبارکه می فرماید وذکروا عطشکم و جوعکم یوم القیامه. این تذکر به جوع و عطش یوم القیامه که مترتب می شود در این صوم، این صوم را او محبوب کرده است و این خاصیت و اثری که مترتب بر صوم است، محبوبیت اون صوم به واسطه اون خاصیت است. پس ملخص کلام در تعریف واجب نفسی این شد که امر به اون فعل لتوسل الى واجب آخر نیست، بلکه امر به اون فعل لمحبوبیت اون فعل است. اعم از این که محبوبیت فعل محبوبیت ذاتیه بوده باشد، یعنی خود فعل بی نفسهی قطعی نظر از امور خارجیه، خودش بی نفسهی مطلوب است. معناش معلوم شد، کلمه معرفتی بالله که خود خداشناسی قطعی نظر از امور دیگر، خودش فی نفسهی مطلوب شارع هست. یا محبوبیت اون فعل به لحاظ اون اثر و خاصیتی بوده باشد که مطلوبیت و محبوبیت اون فعل به واسطه اون خاصیت و اثر مترتب است، به حیث که اگر اون خاصیت و اثر از او غمز العین بشود، به خود فعل نگاه بشود، نه خود فعل محبوبیت نفسیه ندارد. این فرق است ما بین معرفت الله و صومی که واجب است. این دوتا با هم فرق دارند. یا رکوع لله سبحانه که خضوع خداوند است، فی نفسهی مطلوب است، فی نفسهی خضوع للرب، این خضوع و این رکوع فی نفسهی مطلوب است. بخلاف اکثر الواجبات من العبادات و توسلیاتی که از شما به علیه نرسید خدا را بشناسید مطلوب است. بله عرض می کنم وقتی که این نحو شد، بله این فعل، این واجب، واجب نفسی می شود. خب می بینید این تعریف را که این زو گفتیم به خودی خود یه اشکالی خودش را نشان می دهد و اون اشکال این است: اگر شما فرض کردید در واجب نفسی فعل خودش فی نفسه محبوبیت ذاتیه ندارد، مثل معرفت الله سبحانه و الرکوع و سجود رب العالمین، محبوبیتش به لحاظ اثر و خاصیتی که مترتب بر اون فعل است، هست اونی که واجب بذات است، یعنی واجب نفسی است، تحصیل اون خاصیت است. اون خاصیت را استیفا کردن، اون مطلوب است، اون واجب نفسی است، اون مطلوب مولاست. و این فعلی که به واسطه این فعل اون استیفا اون خاصیت می شود، این مقدمه سببی می شود. پس وجوب این فعل وجوب غیری می شود. امر بالصوم للتوسل به الى واجب آخر، چون واجب آخر استیفاء آن اثر است و تحصیل و تحصیل اون خاصیت است. توجه کردید که او مطلوب نفسی است. بدون جهت اشکل بر این که بناهم بر این تعریف که تعنیم داده شد محبوبیت واجب نفسی به ذاتهی باشد یا به اعتبار ترتب خاصیت بوده باشد، این نه اگر منظم میکردید به اون تعریف واجب غیری که ما امر بهی لتوسل بهی لا واجب آخر، لازمش این است که در این موارد خود فعل واجب غیری بشود، چون که امر بهی لترسل لا واجب آخر. بعد اینجور جواب داده شده است که ان این جواب هنوز جواب خود مرحوم آخوند نیست از نشکار. کسانی پیدا شده اند که اینجور خواستن از این شبه جواب بگویند بر این که راست است مطلوبیت اکثر الواجبات من العبادات و توسلیات، مطلوبیتش به واسطه اون اثر و خاصیتی است که مترتب بر فعل است. این حرف صحیح است، ولیکن بما این که اون خاصیت و اثر خودش فی نفسهی تحت قدرت مکلف نیست. سابقاً گفتیم اونی که مکلف قدرت به او دارد فقط حرکت عضله است. اون حرکت عضله است که با او فعل موجود می شود. اونی که مقدور است بر مکلف نفس الفعل است. و اما اون خاصیت و اثر که مترتب بر فعل است، اون خاصیت تحت قدرت مکلف نیست، بدون جهت به او امر متعلق نمی شود. امر متعلق می شود به اونی که تحت قدرت مکلف است. پس واجب نفسی از واجب غیری جدا می شود، چون که در موارد واجب غیری اون ذل مقدمه خودش فعل مکلف است که عبارت از صلات است. و این غسل صبح یا تحصیل ساتر فعل آخر مکلف است. امر به هذا الفعل للتوسل الى فعل آخر، چون فعل آخر هم متعلق وجوب است. ولیکن بخلاف ما نحن فیه در خلاص و آثاری که مترتب بر واجبات نفسیه است، اینجا امر به صوم و امر فرض کنید لعداء الدین، ولیکن لا للتوسل لا واجب آخر، بلکه لاستیفاء الاثر و الخاصیتی که کامنت اون خاصیت کامنه در خود فعل است و اون خاصیت وجوب به اون متعلق نمی شود. این که این جواب داده شده است اینجور، مرحوم آخوند می فرماید این جواب را باید دور انداخت. چرا؟ برای این که فرموده است این که ما شرط شردیم در متعلق تکلیف باید قدرت باشد در مأمور و مکلف بتواند مکلف فعل را ایجاد کند، این به تعدیل است که تکلیف مالای تاک از مولای حکیم قبیح هست. تکلیف به مالای تاک یصبح لغوا محضا لا یترتب علیه بعثن ولا تحریکن ولو عبد صالحی بوده باشد. این بیشتر از این اقتضا نمی کند که آنی که متعلق امر است بتواند مکلف او را موجود بکند ولو بالواسطه، مقدور مالواسطه باشد. لازم نیست در متعلق الوجوب که متعلق الوجوب مقدور بلاواسطه باشد. مقدور معلواسطه شد اون کافیست در تکلیف به اون، بله اونی که بلواسطه مقدور است با اون زلواسطه امر کردن صحیح از تکلیف مالای تاقر می شود، چون که به ایجاد سبب او را هم موجود می کند. می فرماید علا هازا شما نمی بینید مواردی را در شهر که امر به مسبب خورده است و حال اینکه مسبب خودش تحت قدرت مکلف نیست، امر وجوبی، امر غیری یا فرض کنید ولی استحبابی، فرقی نمی کند، استحباب نفسی چاره امر کرده است به تدبیر، امر کرده است به تطهیر، یعنی تحصیل تطهیر، یعنی تحصیل طهارت، تحصیل طهارتی که مسبب است از غسل در جایی که طهارت طهارت خبثی بوده باشد، یا مسبب است از وضوء و غسل در مواردی که طهارت طهارت حدثی باشد، یا شاره امر کرده است به نکاح، نکاه به معنای مصدری، و امر کرده از فرض کنید به زواج و طلاق و امثال ذالک، مع ذالک اینها بالعقد او الایگاه موجود می شوند. نکاح به عقد موجود می شود، سبب دارد و مقدور بلاواسطه نیست. اطلاق به اون ایگاه موجود می شود، طلاق با اون ایگاه موجود می شود. پس می شود شاره امر کند به شیئی که او مقدور معلواسته است. خب علازال که در مواردی که ترتب خاصیت و اثر می شود، این ترتب خاصیت و اثر می شود اون اثر مسبب، اون خاصیت می شود مسبب، این فعل می شود سبب. چه جور در موارد امر به مسبب واجب نفسی مسبب است؟ سبب اگر وجوب داشته باشد وجوب غیری است، پس در تمام واجبات نفسیه که صلات و صوم است اینها واجب غیری می شود. اونی که واجب نفسی است اون مصالح می شود. پس این جوابی که گفته شده است این نباید انداخ کنار. مرحوم نایمی فرموده است این جواب جواب صحیح است، یا کفایه این را کنار نگذار که این حلال و مشکل است در ما نهلهی. ول وجه فی ذلک این است، درست توجه کنید کلام ایشان را، ایشان فرموده است مرحوم ناینی اون اثر و خاصیتی که مترتب بر فعل است، اون اثر و خاصیت دو قسم است. تارتن در ترتب اون خاصیت و اثر بر این فعل امر آخری که خارج از قدرت مکلف است هیچ واسطه ای ندارد. وقتی که این فعل مکلف موجود شد لا محال اون اثر و خاصیت موجود می شود. اگر غسل صوب را مشلف بالما کرد طهارت لا محاله حاصل می شود. هر یا اودا جربه حیوان را بالحدید مستقبلن الالقبله بل زاکرن اسم الله را بل فرمو دون کرد این شخص زابه گهدن این زکات موجود می شود. که ما بین فعل مکلف و ما بین اون ترتب الاثر هیچ دیگر فرض بفرمایید واسطه موجود نمی شود، واسطه ای که خارج از قدرت مکلف است، امر غیر مقدور است، او موجود بل واسطه نمی شود. و اخرى ما بین اون خاصیتی که مترتب بر فعل است، ما بین فعل و ترتب اون خاصیت اموری واسطه می شوند، چون امور دیگر در اختیار مکلف نیست. مکلف نسبت به اون اموری که هست اجنبی است. مثل این که فرض بفرمایید نبات و زر روییدن این حبه مترتب هست بر القاء الحبه علی الارض، که الارض صالحه بوده باشد، دانه پاشیدن دیگر زر به معنی دانه پاشیدن معنای مستریش. این نبات این حب مترتب بر این زر است، ولیکن در این ترتب فعل تمام الدخیل نیست. باید اموری که خارج از قدرت مکلف است اون امور هم واسطه بشود. مثلا اگر عرض عرض دینیست باید باران بخورد، یا عرض اگر عرض غیر دینیست آب را خود مکلف میتواند بدهد سقی کند، باید اون سرمای شدید که بخشاند این نبات را و حب را فرض کنید از بین ببرد او نیاد. این امور اموریست که خارج از قدرت مکلف است، رفتی به قدرت مکلف ندارد. فرموده است مرحوم یا ناینی یا صاحب الکفایه، اون وقتی می شود به خاصیت و اثر امر کرد که ترتب او بر فعل از قسم اول بوده باشد، که مقدماتی که خارج از قدرت است اونها دخیل در فعل مکلف نباشد. و اما در زایی که مقدماتی که خارج از قدرت مکلف است اونها دخیل بوده باشند در ترتب اون اثر بر این فعل، اینجا امر مکلف به اون اثر امر غلطی است، از حکیم صادر نمی شود. چرا؟ بگرد تو این دانه ها را برویان، میگه من خدا که نیستم، این چه امریست برای من میگونه. این تشکیف مجازن ایبی ندارد ها، کنایه باشد از القاء الحب علی الزرع الصالح للنبات این ایبی ندارد، چنا حقیقتا امر کند مولای حکیمی امر کند در این موارد عبد را به این چیز اثر را به این خاصیت را استیفا بکن و تحصیل بکن، این نمی شود، این درست نیست، چون تشریف به مولای تاگ است. اینجا امر حقیقتا ولو القاء الحب علی الارض فی نفسه مطلوبیت ندارد، بدون زدی زاره ببیند بداند که نه این نبات حاصل نمی شود، نمی پاشد دانه را. این محبوبیتش که دانه ها را می پاشد و خوشحالم هست که این سال خوب می کاریم، این محبوبیت این به اعتبار ترتب و اثر است، نبات است، توجه کردید. ولیکن چون که امر غیر اختیاری در بین واسطه هست، این نمی شود دیگر به اون خاصیت عمله بکند مولا. این کبرا دو قسم شد، فرموده است این واجباتی که در شهر ما داریم در توسلیات ممکن است کلن و در عبادات جلن که محبوبیت اینها به واسطه آثار و خواصی است که مترتب بر این افعال است، ترتب این خواص بر این افعال مثل ترتب نبات و زر است بر القال حق به موی دیگری در بین واسطه است. توجه کردید به نور غیر بله که خارج از قدرت مکلف است، آنها دخیل در بین است در ترتب این آثار، چون که این امور دیگر دخیل است پس شارع نمی تواند ما را امر به اون خواص و آثار بکند. از کجا یا ناینی پیدا کردین علم را که این آثاری که مترتب بر این افعال است از قبیل ترتب نبات است بر القال حب؟ ولی از کجا شما این علم پیدا کردید؟ می فرماید از ظاهر خطابات. این که در خطابات شرعیه هیچ وقت امر نشده است به اون خواص، امر شده است در خطابات شرعیه به خود صوم، به خود صلات و به خود زکات و به خود حج و امثال ذلک من الواجبات، عبادات را میگیم فضل توسلیات، امر به این افعال شده است. این معلوم می شود که این افعالی که هست اینها مورد تکلیف هستند، ولو خواصید آثاری و مثالی دارند، ولیکن اون خواص آثار دخیل است واسطه است در آنها اموری که خارج از قدرت مکلف است. ایشان از سابق یادم میاد، دیگر فعلا تازگی مراجعه نکردم به کلام ایشان. ایشان میفرماید معید بلکه دلیل بر این حرف دلیل دیگر اخبار تجسم الاعمال است، اخباری وارد شده است که مضمون آنها این است اعمال مکلف در اون وعائد بله قیامت در اون دنیای آخرت تجسم پیدا می کند. توجه کردید برایت مثلا صلاتی که هست، توجه کردید صومی که هست، صوم جنت من النار می شود، سفر می شود. صلات مثلا صلات کذایی قصر می شود در جنت برای مکلف. این قصر را درست کردن تحت خیال مکلف نیست، این فقط صلات دخیل است. قصر را اگر خداوند به مشیتش تشریم می کند باید خدا اراده کند، یا ملائکه آنجا بنا می کنند که در بعض روایات هست اونها باید مشغول بنا بشوند، بنایی اونها ده خارج از قدرت مکلف است. یا اون سپر کذا اگر سپر خارجی باشد که ظاهر اخبار است، اون بله اون تحت اختیار مکلف نیست، اونم باید بله اون جسم را هم باید هر کسی که بناس یا مشیت خداوند یا ملائکه موکلین به او باید اونها را تهیه کنند. پس علی هذا الاساس، پس خواصی که مترتب بر افعال است، توجه کردید اینها مترتب بله از قبیل اینها نیستند. این حاصل حرف فرمایشی شون است. اما اخبار تجسم اونها مربوط به ثواب است نه خواص اعمال. کلام ما در صلاحی است که مترتب بر فعل است، او راضی به ثواب است. امروز ما ممکن نیستیم اون ظاهر اخبار تجسم اعمال فعلا هم تو ذهنم نیست که اخبار چجور است، اگر بوده باشد و تمام بوده باشد آمنا بالله بله و به ما هو شأنه و علا کل شیء قدیر، ولیکن اونها از قبیل ثواب الاعمال است، ما کلاممون در آثار الاعمال است، ملاکات الاعمال است، ملاکات اعمال را باید اثبات بکنیم که ما بین این ملاک و فعل یه امر آخری واسطه است، چون امر آخر خارج از قدرت مکلف است. این را نمی شود به این دلیل اثبات کرد که در ظاهر خطابات شرعی امر به صلات شده است، به صوم شده است، میگیم خوب عیب ندارد، چون که در موارد امر به مسبب میتواند مولا امر به سبب بکند. مثل این که میخواهد چیزی سوخته بشود، توجه کردید، میگه که دو جور میشود، میشود گفت بر این که بگوید این را بسوزان، میتواند با اون کس بگوید به عبدش این را تا آتش بینداز، هر دو جور میشود. این که شما در کرامیشون هست این معنا که اگر ترتب این ملاکات بر این افعال از قبیل ترتب مسبب بر سبب بود و امور خارجه از قدرت دخیل نبود، متعین این بود که در خطابات امر به اون آثار بشود و به اون خواص و ملاکات بشود، نه این جور درست نیست، این دیگه بالاتر از سبب و مسبب چیزی نداری. در موارد امر به سبب و مسبب در خطاب مولا میتواند امر به سبب بکند، میتواند امر به مسبب بکند، ولی خصوصا در مواردی که سبب ولی عنوانش ظاهری این ناس است. توجه کردید مسبب و ملاکات یه اموری هستن چون اونها پیش مردم عناوین ولی معروف نیستن، عناوین معروفه ندارند، در اون موارد امر به مسبب کردن که یعرف اون ناس امر به فعل کردن مشکالی ندارد. پس این فرمایشیشون رفت، این تمام نمیشود این فرمایشش. برگردیم به جواب صاحب الکفایه. صاحب الکفایه میخواد از این شبهه جواب بدهد، یه جوابی داده است که درست دقیق ببینید ایشان چی میگوید. میگوید بر این که در موارد واجب نفسی، یعنی غالب واجبات نفسیه ها، ولو دقت عقلیه، اونی که محسن به ذات است و محبوب به ذات است اون ملاک و مصلحت است، و این فعل به واسطه اون ملاک و مصلحت توجه کردید محبوبیت پیدا کرده است. این جای شبهه نیست، الا انه در این موارد واجب نفسی که ملاک بر خود فعل مترتب است و مصلحتی که محدود به ذات است بر خود فعل مترتب است، این فعل را معنون به عنوان الحسن می کند، فعل عنوان حسن می شود. چجور در موارد ترتب ادب یتیم، ادب طفل بر ضربش، ضرب خودش معنون به عنوان الحسن می شود، معنون به عنوان تعدید می شود که حسن است، این خلاص خود این فعل را حسن می کنند، معنون می کنند به عنوانی که حسن است. بدون جهت پایل این فعل را هر کس دید میگه به 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 عجب کار خوبی میکند، خوب را به اون کار هم نمیکند، عجب کار خیری میکند، یعنی مصلحت دار، که خود فعل حسن میشود و خود فعل معنون به عنوان الحسن میشود. ولیکن در واجب غیری زور نیست، در واجب غیری شستن خود لباسی که از بشورن این مصلحتی نداره. این شستن این وقتی که با این صبح نماز خواندم مصلحت را در صلات ایجاد می کنند. خودش که واجب غیریست بر خودش مصلحت مترتب نمی شود. اون صلاح که زل مقدم است که صلات است، او مصلحت پیدا می کند، او ملاک پیدا می کند. پس فرق است ما بین این که مصلحتی مترتب بر خود فعل بشود و خود فعل را معمول به عنوان الحسن بکند. خود فعل فعلی باشد که فاعله قطع نظر از امور دیگر گسته گلمت یا افعال دیگر گسته گلمت. فرق است ما بین این و ما بین جایی که فعلی صلاح را در فعل آخر ایجاد کنند و فعل آخر را مصلحت دار بکنند. در واجب غیری، واجب غیری اون فعلی است که خودش مصلحت این زوری ندارد، بلکه فعل آخری که هست فعل آخر مصلحتش را در فعل آخر ایجاد می کنند، فعل آخر مصلحت دار می شود. این منافات ندارد ها، یه واجب غیری باشد که خودش هم مصلحت داشته باشد، مثل وضو و غسل خواهیم گفت خودش هم عبادت است، عبادت مستحبی است. وضو و غسلی که هست توجه از جهت این که خودشون مطلوب استند بر خودشون ملاک مترتب است، از این جهت واجب غیری نیستند، از این جهت مستحب به نفسی هستند. از این جهت که وضو ملاک صلات را تمام می کند و مصلحت صلات را تمام می کند، مصلحت و ملاک طواف را تمام می کند، از این جهت وجوبش وجوب غیری می شود. پس واجب غیری اونیست که او واجب شده باشد لتوسل الى واجب آخری که مصلحت در اون واجب آخر است. این خودش مصلحت مترتبه ندارد، این لتوقف واجب آخر که ملاک هم موقوف است واجب آخر به این و اون بیانی که گفتیم شعار امر کرده است به این که معنای واجب غیری می شود که گفتیم واجب تحیایی هوا هم منصور است. توجه کردی این ملاک در هر مقدمه ای وجودیه است دیگر، ولو قبل الوقت هم بشود بود. پس علا حازا این وقت واجب غیری می شود. و اما اگر مصلحت مترتب بر او شد، خودش معمن به عنوان الحسن شد، شاره که بو عمل می کند وجوبش نفسی می شود. بدون زد می که شاید این که مشهور گفتن که الواجب نفسی ما امر بهی لنفسهی و الواجب الغیری ما امر بهی لغیرهی، نظرشون به همین است. دیگر نقض نمی شود که به صد صومم امر شده است لتقوا لتذکر الخشوع و الخضوع. توجه کردید مراد اونها این است که امر به شیئی به جهت این باشد که فعل آخری که ملاک در فعل آخر است، این ملاک فعل آخر را تمام می کند. این امر به این به واسطه این ملاک فعل آخر است که ملاک فعل آخر ملاک صلات تمام نمی شود الا بالوضو او تاروس او سطر. و اما واجب نفسی اونیست که امر بهی لنفسهی، لنفسهی در مقابل لغیرهی نیست، یعنی ملاک در فعل آخر نیست. اهم از این که لنفسهی ملاک ذات خود اون فعل بوده باشد، مثل معرفت الله و رکوع و سجود الله سبحانه، یا ملاکی بوده باشد که بر خودش مترتب است، این حاصل کلامی است که مرحوم صاحب الکفایه در مقام فرموده. شما فکر کنید ببینید این فرمایش ایشان درست می شود، تمام می شود یا نمی شود، انشاءالله روز سه‌شنبه.